بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کجا رسیدیم؟ فالاولو اجل مقتبط بذاته و بغیره ایزن من حیث ذاته محبتا غیر متناهیه. فرمودن سرایان حب همه مراتب وجود را فرا گرفته است و بلکه اساس آفرینش بر این حب است. یحبهم و یحبونه و اون حب به حق به ذات خیش منشأ حب به آثار و لوازم نیز خواهد بود، چون من احب شیئاً احب آثاره. چون پروردگار عالم حب به ذات دارد، قهرن حب به اسماء و صفات ایزن دارد، چون در حقیقت همون حب ذات است که منشأ ظهور اسما و مظاهر اسما شده است. فایزن یحب ذاته که به تبع این حب ذات یحب آثاره و من احب شیئاً احب آثاره. پس اگر کسی حب به حق دارد، لسان حالش این است که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این حب به این معنا در همه موجودات هست، یعنی هر موجودی از اون جهت که حظ وجودی دارد از آثار ظهور و بروز اسماء حق تعالی است. ولهذا اون کسی که به این درجه از معرفت رسیده باشد، نسبت به اون شی به اعتبار این که مظهر اسمی از اسماء حق است، حب دارد. بدبختی و گرفتاری ها مال همین تقیدات است که غید موجب کفر شخص بشود. ولذا دارند اهل معرفت در فتوحات هست که الغید و کفرون، غید باعث کفر بشود. عبارت پری روز رو هم خواندیم که الا ان کفرهم لعجل چی بود آقا؟ تصدیقهم غیر الله، که مرحوم صدر متعلی رضوان الله علیه فرمود و بنده عرض کردم و حسرهم حقیقت را و تقییدهم الحق المطلق. کفرشان به جهت این که چی؟ مقید کرده و غید موجب کفرشان شده است. اگر غیب برطرف بشود کفر، لذا کفر مطلق موقعی برطرف میشود که انسان هیچ قیدی دیگه در مشهد و من مرعا و منظر او نباشد. خب بنابراین حب در اینجا میفرماین حق تبارک و تعالی اینجور نیست که در عرض حب به ذات حب به اسماء به مظاهر اسماء و صفات داشته باشد، یا در طول حب به ذات حب به مظاهر اسماء و صفات، نه صحبت عرض است و نه صحبت طول. لذا موجودات عالم نه در عرض حقا علیاذ بالله و نه در طول حق، بلکه اینا تبع محضن و چیزی که تبع محض هست بحث عرض و طول در اونجا دیگه نیست. لذا غیر از حب ذات چیز دیگری نیست، اینا به تبع این حب ذات حب اسماء و صفات و مظاهر اسماء و صفات هم هست، چون اینا ظهورات همون ذات هست، تعینات ذات از اسماء و مظاهر باز تعینات اسماء می شود. فالاول که یک از اسماء حق تبارک و تعالی اسم مبارک الاول است. اول تبارک و تعالی اجل و مقتبط و اجل و محب و اجل و عاشق، حالا تعبیر عشق رو نیارید، به ذات خودش و به غیر ذات ایزن، ولی من حیث ذاته، یعنی به غیر نه من حیث ان الغیر غیرون، بلکه به تبع ذات. بحث تبع است نه در طول و عرض. محبتن غیر متناهیه، چون ذات حق تبارک و تعالی غیر متناهی است، لذا این حب از طرف حق تبارک و تعالی، حب او هم نهایت ندارد. وقتی صفات او نهایت ندارد، چه اینکه ذات او نهایت ندارد، حب در مرتبه ذات هم نهایتی برای او نیست. غیر متناهیت شده است. چرا؟ لعن من عشق احدن عشق ما نسب الی، ولی من جهت ما نسب الی، نه به جهت تقیید و جهت انفسشان. اشیا محبوب حقن، نه به اعتبار قیوداتی که دارن، تعیناتی که پیدا کردن. تعینها امور اعتباریست، اعتبار در اونجا راه ندارد. از اون جهت که منصوب حقن و اون جنبه وجهه حقانی که در مراتب وجود وجود دارد، به این اعتبار محبوب حقن. چرا؟ چون لا یعتیه الباطل، به تبع این که حق تبارک و تعالی در او باطل راه ندارد، مظهر تام او که حقیقت محمدی صلوات الله سلام علیه هست، که قرآن وجود هست، لا یعتیه الباطل، باطل در اونجا راه ندارد. لذا در اون حقیقت هم تعینات و امور اعتباری راه ندارن، در اونجا هم جز حق چیزی دیگری نیست. لأن من عشق احدن عشق ما نسب الی، اون ما نسب الی من جهت ما نسب الی، نه من جهت نفس اون اشیا و تعیناتشان، بلکه از اون وجهه حقانی که تعبیر می شود از او به یلی ربی به اصطلاح، نه جنبه خلقی. جنبه خلقی یعنی هیچ. من آثاره اون ما نسب الی بیان است از آثار اون حق و اون احد و لوازم او و کتب او، اعم از کتب تکوینی و تشریعی. لذا حرمت کتب تشریعی هم از اینجاست، به تبع کتب تکوینی است. نظام عالم کتاب حق تبارک و تعالی است. و تصانیف اوست، اینها تصنیف او هستند. مصنف این کتاب تکوینی حق تبارک و تعالی است و اینها صنایع او هستند و اینها رسول حقن و اینها همه جلساء حقن. وقد علمت ان الموجودات الفائزه عن الحق کونها. بله جلیس حقن دیگه، هم نشین بله، ولی تکوینن، چون هو اقرب الیکم من حبل الورید. وحشت نباید کرد انسان از این کلمات. در دعا هم داریم دیگه، در احادیث قدسی هم هست، انا جلیس و من ذکرنی وقد علمته، یعنی حق هست. ناد این که تعبیر میشد یعنی یک نوع و چه به اصطلاح یک تشریف خاصی است برای او، ولی اون که یادم نکند بازم حق تبارک و تعالی با او هم هست، اما با این به یک اعتبار خاص، به یک به اصطلاح حرمت و عنایت خاص. خب یعنی کل ما نسب الی یعنی در واقع جلیس با خودش است، یعنی با آثار خودش، با ظهورات خودش. بله ما نسب منظور خلق است، ما ادای حق نسبتاً، و این نسبت نه نسبت اضافیه، بلکه نه نسبت مقولیه، بلکه نسبت اضافیه. یعنی این منصوب هست که منصوبون الیه را، منصوبون الیه به واسطه او منصوب تحقق پیدا کرده است، نه اینکه منصوبون الیه باشد، منصوب باشد و نسبتی باشد. نسبت هم که تعبیر می شود نسب، نسب نسب اشراقی است آقا، نه نسب مقولی. خب یحبهم و یحبونه، تا اینجا یحبهم روشن شد. حق تبارک و تعالی سریان حب او از عقل اول تا هیولای اولا همه را فرا گرفته است. همه اینا آثار حقن علا ترتیب به هر حال وجودی که دارن یا ترتیب در ظهوراتی که دارن. خب از این طرف چطور همه یحب الحق و یحبونه؟ کسرات چه در سلسله طولیه چه در سلسله عرضیه، اینا هم محب حقن و این حب حب تکوینی هم هست. اساسا نمی شود اصلا اینا محب حق نباشن، چون وقتی حق یحبهم پس اینا هم از این طرف ظهور دارد حب، پس اینا هم یحبهم. ولی کم چون یحبون اون مبدأ است، اون حب حق منشأ می شود و مبدأ می شود که اینا محبت به حق داشته باشند. حتی همون کسی که زبانن ادعا می کند که کافر است، اونم حب حق دارد. چون او از لاشی بدش میاد و نسبت به شی علاقه دارد. نه در مصداق شی خطا کرده است، دنبال اشیای مقیده رفته است، دنبال ارباب متفرق گشته است. مادامی که دنبال ارباب متفرق باشد انسان، همین گرفتاری رو دارد. سلمان خیلی به حسب ظاهر شمشیر نزد، خیلی از کارهایی که بعضی از اصحاب انجام دادن انجام نداد، ولی چون فهم عالی بود و فهم زیادی خداوند بهش عنایت فرموده بود، این شده بود که منا اهل البیت شد. فهم زیاد بود، یعنی دنبال حق مطلق بود، دنبال قیودات که نمیگشت. موجودات عالم که فیضان حقن و فیض از حق دارن، کونها فی انفسها و نفس و کونها من الحق. اولا وجودشان روشن بشود که نه هیچ وجود استقلالی، نه در طول نه در عرض، علیاذ بالله، ندارن. کون و وجود اینها همون جز ربط به حق و نسبت اشراقی به حق چیزی دیگری نیست. در این جهت هم هیچ اختلافی بینشان نیست، یعنی عقل اول هم همین جور است، هیولای اولا هم که در صف نعال وجود قرار دارد اونم همین طور است، هیچ فرقی در این جهت بینشان نیست. تفاوت در چیست؟ تفاوت در ظهورات است، اونم باز برمیگرده به حق تبارک و تعالی و عنایت حق. موجودات فائزه حل از حق اینجوری که تولید باشد، تولید که نیست که به هر حال این مولود برای خودش طبل استقلال بزند و اون مبدع جدای از او بشه و منعزل از او، بحث تولید نیست. کونها فی انفسها، کون این موجودات فی انفسها چون معنی ربطی دارد، نفس و کونها من الحق، جز همون کون از حق چیزی دیگری و شأن دیگری و اشراق حق تبارک و تعالی چیزی دیگری نیست. بلا اختلاف در این جهت، هیچ اختلافی هم بینشان نیست، یعنی اینجور نیست که بگیم چون موجود رسید به درجات عالیه در نهایت قرب اون دیگه کونش استقلال می شود، خیر نه، اونم کون استقلالی ندارد. لذا حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه و آله می فرمایند که چی آقا؟ الفقر و فخری. چرا؟ با اینکه اذا تم الفقر فهو الله، اذا الله ولی الذین آمنوا، در روایات زیادی وارد شده است مراد امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه. چرا؟ چون فقر تام نصیبشان شده است. فالکل محبوب له علی درجات متفاوته حسب درجات قربها. این سریان و حب همه رو فرا گرفته است، ولیکن از طرف حق تبارک و تعالی، خوب دقت بکنید اینو داشته باشید، قرب و بعد نیست، حب هم از طرف حق تبارک و تعالی به یک معنا علی‌السویه است، ولی از این طرف که طرف کسرات است و نسبت کسرات است به حق تفاوت هست، بعضی ها اقربن نسبت به بعضی دیگر، اون چیه که قریبتر باشد محبوبتر است. لذا حب مطلق نصیب اون کسی شده است که قرب مطلق نصیب شده باشد و اون نیست الا حضرت ختم مرتبه صلوات و لذا ملقب شدن به حبیب الله صلوات الله و سلام علیه. فالکل محبوب له علی درجات متفاوته حسب درجات قرب اون به اصطلاح موجودات و بعد موجودات. از چی قرب و بعد؟ چون بحث ذات دیگه نیست، چون بحث کسرات است، لذا قرب و بعد موجودات میشه به اسماء حق، من الجمال الاتم و الجلال اکرم، و اونی که مظهر هر دو اسم جلال و جمال هست. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن که قبلا خواندیم، اون چند جور معنا شده است. یک معناش این است که یعنی بین اسماء جلال و جمال، بین خوف و رجا، بگید بین قبض و بست، نه بست مطلق است، نه بست بر او غالب است، نه قبض بر او غالب است. اینجوری نیست که مثلا حضرت عیسی که قبض بر او غالب باشد، یا مثل حضرت موسی بست بر او غالب باشد، بلکه در مقام اعتدال تام است. المؤمن به معنای مطلق وجود شریف حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه است. این یک معنا برای قلب المؤمن است. لذا اینجا هم دارد به حسب قرب و بودش من الجمال الاتم و الجلال الاکرم. و اگر قلب علا حد سوا به اسماء جلال و جمال به نحو تام بود، این مختص حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سر خاتمیت هم روشن می شود. و نحن نلتز به ادراک روائح الحق فی اوقات متفرقه من ایام دهرنا ما لا یقدر الالسن وصفها و نحن مصروفون عن مردودون فی قضاء حاجات منغمسون فی تدبیر طبیعت البدنیه اذا تعرضنا على سبیل الاختلاس. میفهمد ما که در اینجا قرار داریم سرگرم آب و نان و خرد و خوراک و زن و بچه و امثال ذلک از این شواغلیم و حتی دوچار وهم هستیم، گاهی از اوقات حالاتی نصیب می شود که اون حالات رو دیگه بر زبان نمی تونیم جاری کنیم و قابل وصف نیست. حالا تفاوت دارد، بعضی ها این به عنوان یک حال هست، بعضی هم این وضع براشون به صورت مقام در میاد. بله، جناب خواجه در اون شعر می‌فرماید که با اینکه در نهایت فقر هستند از نظر فقر ظاهری، ولی یک معنایی نصیبشان شده است که به خاطر اون معنا هیچ نیازی به احدی احساس نمی‌کنند. گاهی میشه انسان یک حالی دارد که در اون حال به فلک هم دست رد می‌زند و به احدی اعتنا ندارد. بعض از اصحاب حضرات سلام الله علیهم اجمعین به افاضات خود اونها گوشه‌هایی و چشمه‌هایی از اون حقایق به اونها نشان داده می‌شد، می‌دیدن و مأنوس می‌شدن. و نحن و ما که منظور در این مرتبه حتی نشأه صفر قرار داریم، نلتز به ادراک روائح حق در اوقات متفرقه، اینجوری نیست که ثابت باشد. لذا هر کسی لیلة القدری دارد و همش هم باید این باشد که لیلة القدر خودش را چی درک کند، حالا یا در ماه مبارک یا در غیر ماه مبارک. بله، لیلة القدر خودش را اگر دید، وضع خودش را تا آخر مشاهده می کند. بودن بعضی ها که به هر حال وضعشان بهشان نشان داده شد و تحمل خلاصه تا یک اندازه را تحمل کردن، بعدش دیگه تحمل نکردن. من ایام دهرنا مالا یقدر و یک حالاتی نصیب می شود، اینم بر اساس به برکت انس با حقایق هست. اگر انسان در علوم اعتباری همش دور بزند و ذهنش فقط در اعتبارات باشد، در خوابم اصل مثبت و واسطه خبیر خفی را در خواب می بیند. دقت کردین اینجوری همشان. این مرحوم مشکینی صاحب حاشیه بر کفایه، مرحوم استاد ما می فرمودند نجف، دیدیم که شان اواخر عمر خیلی پریشان بود، مریض بود و ناراحت و گریه هم زیاد میکرد. پرسید آقا شما که از طلبه هایی بودی که اصلا وقتتانه به بتالت نمیزنین، اون موقع تلویزیون که نبود، نه به سیاست کاری داشتین نه به ریاست کاری داشتین، هم یک سر ممحضی در علمیات بودین، چرا شما اینجور وضعی دارین؟ چرا مثلا حالا یکی باید حسرت بخوری که درس نخونده، شما که درس خوندین زحمت کشیدین این همه خدماتو؟ فهمودن عمرم تمام شد، حالا فهمیدم که برای او طرف کاری نکرده، کاری نه. ولی اونایی که حواسشون جمع هست همش دنبال به هر حال فقه اصغر و اصول و مقدمات اینا دیگه نمیگردن، یک مقداری وقت هم میگذارن برای اون چیزایی که جنبه مقدمیت دارد، برای مباحث عقل اعتقادی و مسائل بالا، تا کم کم برسن به یک جایی که چیزایی را شهود کنن که این بزرگوار میفرماید ما گاهی رایحه‌هایی از اون حقایق به مشام ما میرسد که اون روایح رو با چیزی حاضر به عوض کردن نیستیم، لذا با التزازش میفرماید در اوست. بعضی لذت چون اینه که مثلا نان و حلوای گیرشان بیاد، ادیل التزازشون به این است که یک مقام منصبی گیرشان بیاد، ادیل هم آرزوشون این است که مثلا یک رساله عملیه‌ای بنویسن امثال ذلک. ولی اینا یا مثلا در بحث دماغ ثلاثه ها می فرماید یا مخارج دماغ ثلاثه و به این چیزها نظر دارند، ولی ادعی هم همشان عالیست. میگن دنیا و اون چی که مربوط به دنیا هست که ارزش ندارد انسان خودش وقف و حسر در اینها کند. زمین فهم روایه حق او رایه به درد میخورد، نه همی به درد اینجا تنها بلکه به درد همه نشاعات میخورد. مالا یقدر الالسون وصفها، دیگه نمیشه گفت. میگه حلوای تنترانی تا نخوری ندانی، باید او حلوا رو بخوره شخص تا بفهمه یعنی چی. هرچی تعریف بکنی فایده ندارد. و حالون که نحنو مصروفون عن الحق، خب دیگه بله دیگه، هر کس بعضی عقلش یکی بعضی یک جو عقل دارد، خب بله دیگه، زندگی حیوانی ببخشینا تعبیر، حالا ما گاهی کم تعبیر ما تند کره خری میاد، به هر حال یک گوسال و گاوی میره بیرون، چندین سال اینجا فقط خورده دیگه، خورده و خوابیده و برای چریده و رمیده. به هر حال و حال اون که نحنو مصروفون عن الحق، با اینکه ما مصروف از حقیم، معرض از حقیم، مشغول چیم و مردودون هستیم در قضای حاجاتمان، دنبال اینیم که فلانی نمیره، اگه مرد شهریش قطع میشه بعد چی میشه؟ کفر. یک عمری تو همین خیال، چقدر بدبختیه. فلان رئیس رفت ما دیگه هیچ میشیم، فلانی مرد چنان میشیم. این یه مردی که مرده هست که گریه میکنن بعضی و براش، خب مثلا امثال این چیزا، اینا همش خیالات هست آقا عباطی. وقتی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از دار دنیا برود، باید بگیم هیچی عوض نشده، چون همون حق حقیقتی که او رو اداره میکرد بقیه موجودات رو هم باز هم اداره میکرد. امیر المؤمنین سلام الله علیه، الان هم حضرت حجه سلام الله علیه، اگه این باور باشد که اونها ولی یه تکوینی حقن، چرا نگران چیزی باید باشیم اولا؟ و چرا اصلا ذهن ما رو به ما سوای او که همه مسترهای سربسته هستن مصروف کنیم؟ مردودون هستیم در قضای حاجات، منقمسون هستیم در تدبیر طبیعت بدنیه، اذا تعرضنا علی سبیل الاختلاص لنفحات الله، اگر برای اینکه تخلص پیدا بکنیم و رها بشیم و از شر به هر حال این امور که همین شرور که میگن، آقا همین اولین شرم خود آدمه، که اگر از نفس انسان رها شد دیگه همه این خرت و پرتا میره کنار، و از این شرور اگر متعرض شدیم علی سبیل اختلاص، متعرض شدیم لنفحات الله فی زمان قلیل جدا یکونو که سعادت عجیبه، یک لحظه اگر اون معنا نصیب بشود، اولا خیلی ظرفیت لازمه، اونم باز خود حق تبارک و تعالی عنایت، فقط طلب میخواد، یک لحظه اگر اون نصیب بشود مثل برق خاطف تمام دنیای آدم رو عوض میشه. بعضی از افراد فقط نظر یک ولی خدا بهش خورده، یه بنده خدا بود چند تا اولاد داشت، یکی از اولاد یک مقدار ویژگی های عجیبی داشت، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما میفرمودن این تمام این که این تحول درش واقع شد به خاطر اینکه یک نظر ولی خدا بهش شده، یه نظر که ولی خدا بکند اینجوری میشه، اصلا طرف وضعش عوض میشه. حالا اگر نظر حضرت حجه سلام الله علیه و جل الله فرجه الشریف اون اگه بشه دیگه، اصلا گاهی عقل از سر انسان میره. این که بعضی میگن ما تشرف رو، اینا خیالات، متوجه نمیشه، ولی که واقعی باشه عقل از سر انسان میره، مگر خدا آقای عنایتی کنه؟ ولی انسان نمیتونه به هیچ وجه. که سعادت عجیبه و هذه الحاله للمقربین ابدا، بله 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 بله، حالا این حالتی که ما به عنوان حال بیان کردیم للمقربین ابدا، یعنی برای اونا مقامه، مقربین برای شن دیگه حال نیست، برای اونا اگه تعبیر حالات می شود اون باز معنای دیگری است، برای اونها دائما هست، ابدی است و دائمی، من غیر تشوشن، اونا درشون دیگه تشوشی هم نیست، ما چون نیست ابتلا داریم به اینجا، وحشت میگیره. اوائل امر اینجوری است، وقتی اوائل امر خداوند تبارک و تعالی عنایت میکند شخص وحشت میکنه، حالت وحشت و خوف بهش دست میده، دارد به حالات بزرگان که اینا ابتدای امر که برایشان به هر حال در باز شد حالت وحشت داشتن، مأنوس نمیشدن، یک وضعی بود آرام 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 با این عالم جدیدی که به روشان باز شده بود انس پیدا می کردن، بعد جوری بود که کار روزمره شان رو انجام می دن، هیچ کسی نمی فهمید که ایشان در چه وضعی هست. اونا دیگه تشوش ندارن مقربین. چرا؟ چون ملائمتی با طبیعت و علاقهی با طبیعت اونا ندارن. آقا این تشویشات مال تلبس انسان است به این عالم طبیعت و تلوث انسان است در حقیقت به لوس طبیعت. فکیفه بهجتهم، اگر دائمی است پس بهجت اونها چگونه است؟ این دیگه در عقل کسی نمی گنجد. و سعادت، چون این بهجت در حقیقت سعادت است، سعادت اونی است که میتونه کسی میتواند تخیل کند. و کیفه من ابهجهم و اسعدهم، یعنی اگر مقربین وضعشان اینجوری است، باره و خالق مقربین چه بهجتی دارد؟ اون دیگه اصلا قابل به هیچ وجه برای احدی نیست، اون دیگه کسی نمیتواند، حتی مقربین هم اون رو درک نمی کنند. خب این یک طایفه که مقربین بودن از انبیا و اوصیا، خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه و نفس شریف ایشان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و ورثه ایشان الان حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله فرجه الشریف. این بزرگواران در صدر این بهجت و در صدر این سعادت هستند. و بعد سعادت العشاق الواصلین المقربین، سعادت العشاق المشتاقین در مرتبه دوم. پس از حالا این سعادت عشاق واصلین مقربین مراتب دارد که در مرتبه مجردات هستند. اونا مراتب حالا به عنوان سلسله طولیه عقول به عقول عشره بیان بکنیم، یا اینکه نه به لسان شریعت از انبیا و اوصیا و ملائکه، دقت کنید که اینا در عالم تجرد تام من، اینها مراتب دارن. انبیا باز الافضل و فعل افضل، ملائکه باز همینطور الافضل و فعل افضل، تا برسد به اون نازلترین. این سلسله مجردات به طور کل که بگذریم وارد میشیم به سلسله موجودات واقع در عالم نفس، اونایی که داره نفس هن. و در رأس موجوداتی که در دارای عالم دارای نفس است چی بود؟ چی بود آقا؟ سابقا گفتیم افلاک. پس افلاک که دارای نفس هستند و همچنین دارای بدن که همون جسم در حقیقت می شود، افلاک در مرتبه دوم قرار دارند. اینا هم خود چون عرض کردیم یحبهم و یحبونه، اولین موجوداتی که یحبون حق را عقولند به لسان حکمت، مجرداتند، موجودات عالم به اصطلاح مجردات تام. در مرتبه دوم موجودات واقع در عالم برزخ. بعد از سعادت، سعادت همون بهجتشان هست، چون عرض کردیم سعادت و اون بهجت و اون حب چیزی دیگر نیست، نهایت سعادت چون همین است و همین حب آقا منشأ طاعت هم هست. اونا چون حب تام دارن مطیع محضن، لذا اسرار بسیاری از چیزها روشن می شود. چرا ملائکه تمرد ندارن؟ چون حبشان تام هست به نسبه به خودشان، یعنی حالا مراتب هست بینشان، ولی هر مرتبه که هستن حبشان حب تام هست. اما چرا تمرد در عالم نفوس هست؟ چون حبشان حب تام نیست، ولی نفوسی که در صدر قرار دارن اونا باز تمرد ندارن، لذا افلاک تخلف و تمردی درشان دیده نمی شود. بعد از سعادت عشاق واصلین مقربین، سعادت عشاق مشتاقین است. اینا هم عاشقن هم مشتاقن، اینا نفوس فلکی است، هم عشق دارن و هم شوق. اونجا دیگه در قسم اول بحث به اصطلاح عشق آمد، صحبت از شوق در اونجا نیست. چرا؟ چون در عالم مجردات تمام کمالات اونها را حق تبارک و تعالی به صورت ابداع و بدون تدریج، چون بحث تدریج دیگه در اونجا نیست، عالم ماده نیست که تدریج و حرکت و اینها باشد، در اونجا به اونها عنایت فرموده است از ازل. بعد از اونا سعادت عشاق و مشتاقین است که همون نفوس فلکیه، الدائرین حول جنابه، اینا دور حق تبارک و تعالی دوارن. قد نالو نیلن، اینا از اون لذت غرب و وصال به حق یک بهره بردن، نالو رسیدن، وصلو وصولن، یک به اصطلاح وصولی دارن، من حیث التفاتهم لفتتن، یعنی هر لحظه توجه به حق دارن و عشق به حق دارن به اون چی که در نزد حق است از جمال و بهاء اتم. و عشق هم به مالده. پس اینا از این جهت به اصطلاح یک بهر بی بهره نیستن، بهرمندن. و عشق هم به مالده الحق ولیکن و حجبوا عنه حجابن، در این حال محجوبن. چون محجوبن دیگه ناله و فریادشان باید چی؟ بلند بشود. من حیث هویتهم الی عالم طبع، چون اینا نزول به عالم طبع کرده اند، لذا از این جهت محجوب شده اند. حجاب میاد در همین عالم طبیعت. البته حجاب تا حجاب داریم، اونجا هم حجاب هست، اونجا تبدیل میشه به حجاب نورانی. این حجابی که در اینجا بیان شده است مراد حجاب ظلمانی است. این حجاب ظلمانی موقعی که به عالم طبع را پیدا کرد، پس اونجوری نیست که مثلا موجودات در عالم عقلم حجاب، بلکه وقتی بحث موجود جدای از حق به زبان میاد اون میشه حجاب. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برای حجاب، حجاب تا حجاب داریم، لذا تعبیر میشه به حجاب ظلمانی و حجاب نورانی. حجاب ظلمانی مال عالم طبع است، حجاب نورانی مال عالم مجردات است، که در قالب اجسام و اجرام ظاهر شدن. فیکون لهم، یعنی برای این به اصطلاح موجوداتی که دائرین حول جناب حقند که نفوس فلکی باشد، وربن من الشقاوت ضروریه، اینا یک نوع شقاوت خلاصه به پیشانیشان خورده خلاصه. و اون چیه آقا؟ و اون همین التفاتشان و نزولشان به عالم طبع، که انه این عالم طبع یک نوع سجن است، لذا طبیعت تعبیرم شده است که از دنیا سجن المؤمن. الا انه، خب حالا اینا از لقاء تام محرومن، از وصول تام محرومن. چرا؟ چون اینا لباس اجرام را پوشیدن، لباس جرم طبیعی به اندام اینها که وارد شده است، لذا از این جد اینا محروم شدن. الا انه ینجبر فی دهرهم، ولیکن اینا به صورت تدریج این شقاوت جبران می شود در دهر و روزگارشان، در مقام طاعت حق قرار می گیرند و امتثال امر تکوینی حق می کنند، لذا به تدریج لعجل استکمالهم و تدریجی و خروجهم من القوت الى الفعل فی ما لیس لهم من الکمال لائق به حالهم، اینا به خاطر حرکتی که دارند تدریجاً از قوه به فعل منتقل می شوند، نسبت به اون چی که از کمال ندارن، ولی اون چی که دارن دیگه فعلیت رسیده است، نسبت به اون چرا که ندارن به حالشان. و هو ایسر و عرزن و اسهل و قرزن لنفوسهم و اجسادهم، این کمترین به اصطلاح عرز است که لابد از این معنا هست و آسانترین غرض است نسبت به نفوسشان، عرض است نسبت به ابدانشان. این عرضین لابدانهم و اصل و غرضین لنفوسهم. نه هر دو نباید به غرض بزنیم، به عرض مربوط به ابدان، غرض مربوط به نفوس. اینطور لنفوس و اصلا به نحو لف و نشر محوش هم است، یعنی لنفوسهم میخورد به غرض، اجسادهم میخورد به عرض. فیستفیدون ذالک علت تدریج من مبادیهم و ذاتیه، از همون نفوس مدبرشان استفاده فیض میکنن اون عرض و غرض را، اما علت تدریج من غیر حاجت الى علت مباینت لذواته، دیگه احتیاج به علت جداگانه از ذواتشان مثل ماها که در این عالم طبیعت هستیم نیست. چرا؟ لأن نفوسهم و اجسادهم بالفعل، چون اجساد فلکی مثل نفوس ما، مثل ابدان ما نیست که تدریج درش باشد. لأن نفوس افلاک، لأن نفوسهم و اجسادهم بالفعل، اونا حالت منتظره درشان نیست. فی کل ما لها من الجواهر و الاعراض، فقط یک چیز در اونا نیست که عبارت باشد از اوزا. انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.